سلام و خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه شیرجه عمیق بزنیم توی این اسنادی که برامون فرستادی. یه سری مدارک فنی خیلی جالب که انگار آینده پردازنده های AMD رو لوم میدن. داریم در مورد نسل زن 6 و اسم رمز مدوسا حرف میزنیم.
سلام به شما و همه شنونده ها. بله، اسناد فوق‌العاده‌ای هستند.
و سوال اصلی اینه، این فقط یه آپدیت معمولیه که هر سال می‌بینیم یا قراره با یه چیزی روبرو بشیم که کلن بازی رو عوض می‌کنه؟ بیا با هم اینا رو کالبد شکافی کنیم ببینیم چی توشون پیدا می‌کنیم.
دقیقاً. به نظرم بهترین سوال همینه، چون این مدارک پر از جزئیات هیجان انگیزه، از تکنولوژی ساخت 2 نانومتری گرفته تا یه معماری کاملاً جدید برای اتصال چیپلت‌ها. به نظرم باید از بزرگترین تغییری که این اسناد بهش اشاره دارن شروع کنیم، یعنی حل کردن یه مشکل قدیمی و معروف.
آها، منظورت همون مشکل تأخیر یا لیتنسی بین هسته هاست، درسته؟ یادم همیشه این بزرگترین پاشنه آشیل پردازنده های رایزن بود، یعنی هسته ها برای اینکه با هم حرف بزنن باید از یه مسیری به اسم اینفینیتی فابریک رد می شدن که یکم زمان بر بود و خب توی گیمینگ خودش رو نشون می داد.
دقیقاً همون. این موضوع همیشه یه جور بدهبستان بود. با AMD هسته‌های بیشتری گیرت میومد، ولی یه سرعتگیر کوچولو بینشون وجود داشت. اینتل این مشکل رو نداشت چون پردازنده‌هاش یک پارچه یا به اصطلاح مونولیتیک بودن. اما نکته شگفت‌انگیز توی این اسناد اینه که میگن AMD این سرعتگیر رو نداشته.
نداشته؟ پس چی؟
کل جاده رو با یه قطار مغناطیسی عوض کرده. اون بدهبستان دیگه وجود نداره.
واقعا؟ یعنی چطور این کارو کردن؟
ببین، چیزی که این مدارک نشون میدن اینه که در زن 6 ساختار سنتی کاملا کنار گذاشته شده. یه روش اتصال مستقیم و کاملا جدید بین چیپلت‌های پردازشی یعنی CCD ها و چیپلت ورودی خروجی یا IOD طراحی کردن.
خب
نتیجهش طبق این نوشته ها باور نکردنیه. پهنای باند ارتباطی 2 برابر شده و تأخیر نصف شده. این دیگه یه بهبود نیست، این یه جهش کوانتومیه.
صبر کن ببینم درست فهمیدم. یعنی برای منی که کاربرم، این پردازنده دیگه اون حس یه پردازنده چند تیکه رو نداره. موقع بازی کردن با فریم ریت بالا، عملکردش مثل پردازنده های یک پارچه اینتل میشه؟
حتی فراتر از اون، چون همزمان هم مزیت مقیاس پذیری و تعداد هسته های بالای چیپلتا رو داری و هم حس یک پارچگی و واکنش سریع پردازنده های مونولیتیک، بهترین های هر دو دنیا رو با هم ترکیب کرده. برای بازی هایی که به شدت به ارتباط سریع هسته ها وابستن، این یعنی فریم ریت پایدارتر و تجربه‌ای که یک سراگردن از قبل روبونتره.
وای، این به تنهایی خیلی خبر بزرگیه، ولی اینطور که از حرفات فهمیدم این فقط شروع ماجراست.
اوه بله، این تغییر بنیادین با یه جهش تو خود تکنولوژی ساخت همراه شده که داستان رو از این هم جذابتر میکنه.
خب اینجا جاییه که برای منم خیلی جالب شد. قلب تپندی این پردازنده یعنی رایزن 9 10 950X با فرایند 2 نانومتری شرکت TSMC ساخته میشه. 2 نانومتر. این عددها دارن خیلی سریع کوچیک میشن. ولی این یه ریسک بزرگ برای AMD نیست؟ پریدن روی یه تکنولوژی ساخت جدید همیشه کلی چالش فنی و هزینه داره.
سوال خیلی خوبیه. بله، یه ریسک بزرگ و گرونه، اما اگه این اسناد درست باشن، پاداشی که میگیرن ارزشش رو داره. فرایند 2 نانومتری طبق این مدارک 30% تراکم ترانزیستور بیشتری نسبت به نسل 3 نانومتری داره.
اوکی، بیا روی همین 30% بیشتر مکس کنیم. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی میتونن یه موتور 8 سیلندر رو جایی جا بدن که قبلن یه موتور 6 سیلندر جا میشد؟ AMD با این فضای اضافه دقیقاً چیکار میکنه؟ خب اینجا جاییه که برای منم خیلی جالب شد. قلب تپنده این پردازنده یعنی رایزن 9 10 950X با فرایند 2 نانومتری شرکت TSMC ساخته میشه. 2 نانومتر. این عددها دارن خیلی سری کوچیک میشن. ولی این یه ریسک بزرگ برای AMD نیست؟ پریدن روی یه تکنولوژی ساخت جدید همیشه کلی چالش فنی و هزینه داره.
سوال خیلی خوبیه. بله، یه ریسک بزرگ و گرونه، اما اگه این اسناد درست باشن، پاداشی که میگیرن ارزشش رو داره. فرایند 2 نانومتری طبق این مدارک 30% تراکم ترانزیستور بیشتری نسبت به نسل 3 نانومتری داره.
اوکی، بیا روی همین 30% بیشتر مکس کنیم. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی میتونن یه موتور 8 سیلندر رو جایی جا بدن که قبلن یه موتور 6 سیلندر جا میشد؟ AMD با این فضای اضافه دقیقاً چیکار میکنه؟ خب اینجا جاییه که برای منم خیلی جالب شد. قلب تپنده این پردازنده یعنی رایزن 9 10 950X با فرایند 2 نانومتری شرکت TSMC ساخته میشه. 2 نانومتر. این عددها دارن خیلی سری کوچیک میشن. ولی این یه ریسک بزرگ برای AMD نیست؟ پریدن روی یه تکنولوژی ساخت جدید همیشه کلی چالش فنی و هزینه داره.
سوال خیلی خوبیه. بله، یه نیست که بزرگ و گرونه، اما اگه این اسناد درست باشن، پاداشی که میگیرن ارزشش رو داره. فرایند 2 نانومتری طبق این مدارک 30% تراکم ترانزیستور بیشتری نسبت به نسل 3 نانومتری داره.
اوکی، بیا روی همین 30% بیشتر مکس کنیم. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی میتونن یه موتور 8 سیلندر رو جایی جا بدن که قبلن یه موتور 6 سیلندر جا میشد؟ AMD با این فضای اضافه دقیقاً چی کار میکنه؟ خب اینجا جاییه که برای منم خیلی جالب شد. قلب تپنده این پردازنده یعنی رایزن 9 10 950X با فرایند 2 نانومتری شرکت TSMC ساخته میشه. 2 نانومتر. این عددها دارن خیلی سری کوچیک میشن. ولی این یه ریسک بزرگ برای AMD نیست. پریدن روی یه تکنولوژی ساخت جدید همیشه کلی چالش فنی و هزینه داره؟
سوال خیلی خوبیه. بله، یه ریسک بزرگ و گرونه، اما اگه این اسناد درست باشن، پاداشی که میگیرن ارزشش رو داره. فرایند 2 نانومتری طبق این مدارک 30% تراکم ترانزیستور بیشتری نسبت به نسل 3 نانومتری داره.
اوکی، بیا روی همین 30% بیشتر مکس کنیم. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی میتونن یه موتور 8 سیلند رو جایی جا بدن که قبلن یه موتور 6 سیلند جا میشد؟ AMD با این فضای اضافه دقیقاً چیکار میکنه؟ خب اینجا جاییه که برای منم خیلی جالب شد. قلب تپنده این پردازنده یعنی رایزن 9 10 950X با فرایند 2 نانومتری شرکت TSMC ساخته میشه. 2 نانومتر. این عددها دارن خیلی سری کوچیک میشن. ولی این یه ریسک بزرگ برای AMD نیست. پریدن روی یه تکنولوژی ساخت جدید همیشه کلی چالش فنی و هزینه داره؟
سوال خیلی خوبیه. بله، یه ریسک بزرگ و گرونه، اما اگه این اسناد درست باشن، پاداشی که میگیرن ارزشش رو داره. فرایند 2 نانومتری طبق این مدارک 30% تراکم ترانزیستور بیشتری نسبت به نسل 3 نانومتری داره.
اوکی، بیا روی همین 30% بیشتر مکس کنیم. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی میتونن یه موتور 8 سیلندر رو جایی جا بدن که قبلن یه موتور 6 سیلندر جا میشد؟ AMD با این فضای اضافه دقیقاً چیکار میکنه؟
این سوال 1 میلیارد دلاریه. طبق این منابع 2 تا کار اصلی میکنن. اول، حافظه کش خیلی بزرگتری روی چیپ ها میذارن که خودش تأثیر فوق‌العاده‌ای روی عملکرد داره. و دوم و مهمتر از اون، بهره‌وری انرژی رو به شدت بالا میبرن. همین بهره‌وریه که بهشون اجازه میده فرکانس بوست رو به اون عدد دیوانوار 6.2 گیگاهرتز که توی مدارک بهش اشاره شده برسونن.
6.2 گیگاهرتز، بدون اینکه به سیستم خنک کننده در حد موتور جت نیاز داشته باشیم. پس کاهش مصرف انرژی که تا 25% ذکر شده کلید اصلی این ماجراست.
دقیقاً. ترکیب تراکم بیشتر و بهره‌وری بالاتر دستورالعمل یه جهش عملکردی بزرگه و این ما رو میرسونه به بخشی که منبع تو اون رو مهمترین بخش مقاله نامیده و منم باش موافقم.
آره، این قسمت رو چند بار خوندم. انقلاب 2.5D Interconnect. این دیگه خیلی شبیه اصطلاحات مارکتینگه. اینو برام بشکاف. یعنی چی واقعا؟ که فرقی با قبل داره؟
بذار اینجوری بهت بگم. تا قبل از این چیپلت ها مثل ساختمون های مختلف توی شهر بودن که با خیابون های معمولی به هم وصل می شدن. برای رفتن از یکی به اون یکی باید از چهارراه ها و چراغ قرمز ها رد می شدین. این تکنولوژی 2.5D مثل اینه که بیایم یه سری اتوبان چند طبقه زیرزمینی مستقیم بین مهمترین ساختمون ها بسازیم. هیچ توقفی در کار نیست.
چه تشبیه خوبی. پس داده ها دیگه توی ترافیک گیر نمی کنن.
دقیقاً. این تکنولوژی که شبیه چیزیه که انویدیا توی کارت‌های گرافیک هوش مصنوعیش استفاده می‌کنه، اجازه میده هسته‌ها و حافظه کش L3 با سرعت نزدیک به سرعت نور با هم حرف بزنن. برای همینم هم هست که منبعت میگه برنامه‌های رندرینگ سنگین مثل ویری و بلندر با این پردازنده پرواز می‌کنن. گلوگاه حافظه که همیشه برای اینجور کارهای معضل بود، عملاً حذف میشه. این برای تولیدکننده‌های محتوا و مهندس‌ها یه تغییر بنیادیه.
خیلی خوب، این بخشای فنی واقعا ذهن آدم رو منفجر میکنه. ولی یا ببینیم این همه قدرت و معماری خفن در عمل برای کاربری مثل من که شاید کار رندرینگ سبودی انجام نمیده چه فایده ای داره. توی یادداشتات یه قسمت در مورد گرافیک داخلی هست. آیا این تکنولوژی‌های جدید به کسی که نمیخواد کلی پول برای کارت گرافیک جدا بده هم کمک میکنه؟
این سوال خیلی هست. و خبر خوب اینه که بله، خیلی هم کمک میکنه. این پردازنده ها یه واحد گرافیکی داخلی بر پایه معماری RDNA 5 دارن و این دفعه دیگه با یه گرافیک اداری که فقط بتونه دسکتاپ ویندوز رو نشون بده طرف نیستیم.
یعنی چی؟ چون ما این قول ها رو قبلا هم شنیدیم. گرافیک یک پارچه ما از همیشه قوی تره. این دفعه واقعا فرق میکنه یا بازم تبلیغاته؟
این شک و تردیدت کاملا به چاست. اما دلیلی که این بار ممکنه واقعی باشه ترکیب 2 تا چیزه. خود معماری RDNA 5 که خیلی بهینه است و اون پهنای باند حافظه عظیمی که از همون اتوبان‌های 2.5D به دست میاد. مشکل اصلی گرافیک‌های یک پارچه هیچ وقت فقط خود چیپ نبود. مشکل اصلی غذا رسوندن به اون چیپ بود. یعنی تأمین داده با سرعت کافی. با حل کردن این مشکل AMD ممکنه واقعا این کد رو شکسته باشه. منبع تو با قاطعیت میگه قدرت این گرافیک به اندازه‌ای که بازی‌های سنگین سال 2024 رو با کیفیت 1080p و تنظیمات متوسط اجرا کنه.
اگه این درست باشه، این یه کابوس برای بازار کارت‌های گرافیک اقتصادی و پایین رده است. یعنی دیگه کسی کارت‌های مثلا 40-50 یا 40-60 رو نمیخره.
دقیقاً. میتونه کل این بازار رو دگرگون کنه. خب، در کنار گرافیک یه قطعه مهم دیگه هم هست که روز به روز داره نقشش پررنگ‌تر میشه. واحد پردازش عصبی یا NPU.
آها، همون چیزی که برای کارهای خوش مصنوعیه. توی این اسناد یه عدد خیلی بزرگ نوشته، 60 تریلیون عملیات در ثانیه یا 60 تاپس. این عدد برای من معنی خاصی نداره. یه مثال واقعی بزن که بفهمم این 60 تاپس چه کاری برام انجام میده که الان کامپیوترم نمیتونه.
حتما. فرض کن وسط یه جلسه آنلاین مهم هستی و سگ همسایه شروع میکنه به پارس کردن. الان نرم افزارها سعی میکنن با درگیر کردن پردازنده اصلیت این نویز رو حذف کنن که هم توان سیستم رو میگیره هم همیشه کامل نیست. با یه NPU با این قدرت این کار به صورت کامل و آنی بدون اینکه پردازنده اصلیت اصلا متوجه بشه انجام میشه.
پس یعنی همکارام بالاخره صدای سگ من رو موقع جلسات صبحگاهی نمیشنون. این به تنهایی برای اونا ارزش آپگرید رو داره.
دقیقاً. یا مثلا موقع ادیت ویدیو تو نرم افزار پریمیر، افکت‌هایی که بر پایه هوش مصنوعی هستن، به جای چند دقیقه در چند ثانیه اعمال میشن. حتی میتونی مدل‌های زبان کوچیک رو روی سیستم خودت به صورت محلی اجرا کنی بدون نیاز به اینترنت. این یعنی باز شدن درهای جدیدی به روی قابلیت‌های سیستمت.
و البته میرسیم به اصل ماجرا برای گیمرها، مدل‌های X3D. اگه مدل معمولی اینقدر سریعه، این اسناد در مورد مدل 10950 X3D با نسل سوم حافظه کش سبودی چی میگن؟ اینا همیشه برگ برنده AMD توی بازی ها بودن.
اینجاست که دیگه همه چیز خارق‌العاده میشه. تست های شبیه سازی شده که منبعت بهش اشاره کرده، نتایج خیره کننده ای رو نشون میدن. توی بازی های استراتژیک سنگین مثل سیویلیزیشن 7 که محاسبات CPU خیلی پیچیده است، یا بازی های جهانباز مثل GTA V که باید یه دنیای عظیم رو مدیریت کنن، این معماری بین 20-35% از نسل قبل یعنی Zen 5 سریع‌تره.
20-35% سریع‌تر از نسل قبل، این یه پیشرفت نسلی فوق‌العاده بزرگه.
دقیقاً. ترکیب اون کش عظیم مخصوص مدل‌های X3D با اون تأخیر کم که به لطف معماری جدید ممکن شده، یه فرمول برنده است که طبق گفته منبع تو، اینتل فعلاً جوابی براش نداره.
خب، با تمام این پیشرفت‌های شگفت‌انگیز، یه سوال خیلی مهم و عملی پیش میاد که مطمئنم برای هر کسی که به فکر ارتقاست مطرحه. آیا باید مادربرد جدید بخریم؟ AMD قول داده بود که از سوکت AM5 تا سال 2026 و حتی بعد از اون پشتیبانی میکنه و این یکی از دلایل اصلی محبوبیت این پلتفرم بود.
بله، و خبر خوب اینه که AMD به قولش عمل کرده. طبق این اسناد، پردازنده های زن 6 به احتمال زیاد روی مادربورد های رده بالای فعلی مثل چیپست های X670 و X870 کار می کنن. فقط با یه آپدیت بایوس ساده.
پس؟
این یعنی مجبور نیستی کل پلتفرمت رو عوض کنی. اما، یه امای بزرگ وجود داره.
همیشه یه اما وجود داره. خب، بگو ببینم چیه؟
برای اینکه از تمام پتانسیل این هیولا استفاده کنی به یه پلتفرم جدیدتر نیاز داری. منبع تو به وضوح میگه که قابلیت‌هایی مثل پشتیبانی از رم‌های DDR5 با سرعت فوق‌العاده بالای 10000 MTS.
10000؟
بله، 10000. یا مثلا رابطه PCIe Gen 6 که پهنای باند کارت گرافیک و SSD رو دو برابر میکنه، اینها فقط روی مادربردهای جدید سری X990 یا همون پلتفرم بهینه شده AM5 Plus در دسترس خواهد بود.
پس این یه انتخاب بین عملکرد خیلی خوب روی پلتفرم فعلی و عملکرد نهایی و بدون هیچ محدودیتی روی پلتفرم جدید. یه استراتژی هوشمندانه از طرف AMD. هم به قولشون عمل کردن و هم کاربران حرفه‌ای رو تشویق می‌کنن که برای گرفتن اون چند درصد عملکرد بیشتر مادربرد جدید بخرن.
نگه می‌دارن.
خب وقتی تمام این تیکه‌های پازل رو کنار هم می‌ذاریم چه تصویری شکل می‌گیره؟ جمع‌بندی نهایی منبع تو از این همه اطلاعات چیه؟
جمع‌بندی نهاییش اینه که رایزن 9-10950X فقط یه پردازنده سریع‌تر نیست، بلکه نشانه بلوغ کامل تکنولوژی چیپلته. AMD تونسته بزرگترین نقطه ضعف این تکنولوژی، یعنی تأخیر رو برداره و اون رو به بزرگترین نقطه قوتش تبدیل کنه.
و توصیه نهایی اون برای شما که داری به این فایلا نگاه میکنی چیه؟ کی باید آپگرید کنه؟
توصیهش کاملا شفاف و کاربردیه. میگه اگر الان از پردازنده های رایزن سری 5000 یا اینتل نسل 12 و 13 استفاده میکنی، این همون ارتقای بزرگ و نسل سازیه که منتظرش بودی. جهش عمل کردی اونقدر بزرگه که هزینه ارتقا رو توجیه میکنه.
و اگر کسی همین الان یه سیستم جدید با پردازنده زن 5 یا سری 9000 داره چی؟
برای اون دسته از افراد شاید این تغییر اونقدر انقلابی حس نشه، مگر اینکه کارشون رندرینگ سنگین و حرفه‌ای باشه. در اون صورت اون معماری 2.5D به تنهایی دلیل کافی برای ارتقا خواهد بود. و در نهایت اگه قصد داری یه سیستم کاملا جدید در اواسط سال 2026 ببندی، توصیه یه صریح منبت اینه که صبر کردن برای مدوزا قطعا ارزشش رو خواهد داشت.
به نظر میرسه اینتل برای رقابت با این معماری روزهای سختی در پیش خواهد داشت.
قطعا همینطوره. و این یه سوال مهم رو برای تو باقی میذاره تا بهش فکر کنیم. با توجه به این جهش‌های عظیم که هر دو سال یک بار اتفاق میفته، آیا استراتژی صبر کردن برای نسل بعدی همیشه بهترین انتخابه؟ یا به نقطه ای رسیدیم که قدرت فعلی برای اکثر ما بیشتر از حد کافی هست و این ناوری های آینده بیشتر جنبه تخصصی و حرفه‌ای پیدا می کنند؟
سوال عمیقیه. یعنی آیا ما به نقطه ای رسیدیم که افزایش 20%ی عمل کرد دیگه تأثیر ملموسی توی کارهای روزمره ما نداره و ما فقط داریم دنبال عددهای بزرگتر می دویم؟ این سوالیه که هر کدوم از ما باید با توجه به نیازهامون بهش جواب بدیم.